ترانه مورد نظرم اشاره بکنید یا بگید که چی بیشتر از همه باعث میشه یه ترانه برای شما خوشایند باشه. به قول آقای دکتر عبداللهی، مشتاق تکرار اون در ذهن خودتون باشید. آقای علی شیری گرامی، خیلی از شما متشکرم که همراهمون هستید در برنامه امروز. آقای علی شیری، در نظام سلامت و بهداشت روان کودک و نوجوان جهان، طبقه بندی سنی برای استفاده از فیلم‌های سینمایی و البته موسیقی وجود داره، چیزی متاسفانه در ایران کمتر شاهد اون هستیم. شما به عنوان ترانه سرا که به عنوان اولین بخش از تولید یک ترانه و یک موسیقی هستید، فکر میکنید دلیل این کم اهمیت جلوه دادن این موضوع در کشورمون در حقیقت در معرض بودن انواع ترانه ها فارغ از طبقه بندی سنی به چه دلیله؟ اگر این رو ضعف میدونید، این ضعف از کجاست؟
نکته خیلی نکته مهمی هست. من در جاهای مختلف در موردش نوشتم و صحبت کردم. بحث ردبندی سنی آثار محصولات فرهنگی، نه فقط ترانه، در مورد محصولاتی مثل محصولات فرهنگی مثل فیلم و سریال هم این موضوع صادق هست. ما البته میبینیم که خوشبختانه چند سالی هستش که در برخی از موارد مثل بازی ها این داره لحاظ میشه، اینکه به حال احتیاج به یک فرهنگ سازی جدی بین خانواده ها داره. من اعتقاد دارم که پیش از این که از مسئولان فرهنگی بخوایم که ردبندی های سنی رو برای محصولات فرهنگی جدی بگیرن، باید یه فرهنگ سازی بین خانواده ها صورت بگیره که این احساس نیاز به وجود بیاد. یعنی خانواده احساس نیاز داشته باشه که پیش از این که محصول فرهنگی رو برای فرزندانش انتخاب بکنه، به ردبندی سنیشون توجه بکنه. قطعاً یک باید هست در نظام آموزشی و فرهنگی هر کشوری، به این دلیل که ما زمانی که در مورد ردبندی سنی حرف میزنیم، ناخودآگاه مسائل اخلاقی صرفاً به ذهنمون خطور میکنه، یا در حالا تلویزیون ما اتفاقی که میفته فقط در مورد صحنه‌های خشونت‌آمیز این اتفاق میفته، در حالی که بهتر از بنده میدونید آقای دکتر قطعاً میتونن با جزئیات بیشتری و با نگاه علمی‌تری به این موضوع نگاه بکنن که ما فقط مسئله در حقیقت مسائل جنسی یا مسائل مربوط به خشونت نیستن که برای در حقیقت کودکان و نوجوانان میتونن مضر باشن. شاید مسائل دیگر اجتماعی مثل مسائلی که مربوط به مواد مخدر هستش، مربوط به استعمال دخانیات هست، اینها همه در حیطه ردبندی های سنی قرار میگیره. در مورد ترانه خب موضوع یه مقدار پیچیده تر میشه، به خاطر اینکه ما تصویر نداریم، با کلام سر و کار داریم. بخش موسیقیش که واقعا یک بخش ذهنی هست، حالا این باز موضوعی بود که میشه در موردش در آینده صحبت کرد، چون کلام بخش عینی ترانه است، بخش عینی موسیقی با کلام هست و موسیقی بخش ذهنیشه. ما عمدتا با بخش موسیقیش خیلی مسئله‌ای نداریم، اما وقتی به کلام میرسیم، به ترانه میرسیم، احتیاج به ردبندی سنی پیش میاد. خیلی بخوام خدمتتون عرض بکنم که دغدغه‌ای در این رابطه در ابعاد مسائل اخلاقی و خشونت و غیره نداریم در کلاممون، در بخشی که مربوط به ترانه رسمی و مجازی هستش که داره در رسانه‌هامون پخش میشه، چون اونقدر ممیزی‌های سفت و سخت و جدی توش صورت میگیره که کمتر اتفاق میفته که چیزی بخواد از این فیلتر عبور بکنه. کما اینکه همین موضوع هم یه تیغ دو دمی هست دیگه، از طرفی هم باعث میشه که سراغ خیلی از موضوعات ترانه سرا و اهالی موسیقی نرن به خاطر ممیزی جدی که وجود داره. شاید اگر رده بندی سنی وجود داشت و این امکان وجود داشت که ما بتونیم وارد هر موضوعی بشیم بدون دغدغه ممیزی، به تنوع موسیقی بهتری میرسیدیم. اما از طرفی ما باید بپذیریم که فرزندانمون به دلیل دسترسی که به فضای مجازی دارن با طیف گسترده تری از انواع ترانه روبرو میشن که لزوماً ممیزی های اخلاقی و اجتماعی روش صورت نمیگیره، و اونجا هستش که این ردبندی سنی جدیتر میشه. و من اعتقاد دارم که فراتر از یک موضوع مربوط به حکمرانی و حاکمیت فرهنگی که محدود به شاید مرزهای جغرافیایی ما میشه، ما احتیاج به یک توظف اخلاقی توسط هنرمندان داریم که بیان و این ردبندی سنی رو در مورد آثارشون لحاظ بکنن، به ویژه اونهایی که به هر حال خارج از مرزهای ایران دارن کار تولید میکنن و خیلی بعضی هاشون متاسفانه دغدغه مسائل اجتماعی و اخلاقی رو ندارن، و اینها باید آگاه باشن از تأثیری که میتونن روی کودکان و نوجوانان به ویژه به مرور زمان بذارن و این در حقیقت ردبندی سنی رو در آثارشون لحاظ بکنن. و از طرف دیگه هم عرض کردم ما باید یه فرهنگسازی صورت بدیم و یه فرهنگسازی انجام بدیم و از خانواده ها بخوایم و این رو برای خانواده ها به یک دغدغه تبدیل بکنیم که به فرزندانشون آموزش بدن. این رو ما باید در هر دو سو، هم از سمت خانواده و هم از سمت تولید کنندگان آثار فرهنگی، این دغدغه رو به وجود بیاریم و ازشون بخوایم که این اتفاق رو رقم بزنن تو آثارش.
خیلی از شما متشکرم، چه نگاه دقیق و ظریفی داشتید آقای دکتر عبداللهی. شما هم داشتین با دقت گوش میکردید همه صحبت‌های آقای علی شیری بزرگوار رو، فکر می‌کنم کاملا تایید کنید. یه جایی در مورد اینم صحبت کردن که شاید ترانه اون واژه‌ها بیشتر تاثیرگذار از موسیقی هستن. میدونم که شما نسبت به خود موسیقی هم و تأثیری که بر ذهن بچه‌هامون می‌ذارم حساسیت دارید.
بله، خب ما گفتیم معمولا خود ترانه ماهیتا روی سیستم کلمه‌ای که در ذهن مورد قضاوت و مورد سنجش قرار میگیره تأثیر میذاره. یعنی ما وقتی که ترانه رو گوش میدیم بدون موسیقی، بیشتر به بُعد تفکریش داریم میپردازیم، به بُعد محتوایی ترانه داریم میپردازیم. ولی زمانی که موسیقی با ترانه آمیخته میشه، اون بُعد تدایی و اون بُعد هیجانی هم ممکنه یه مقدار قلیزتر بشه، یه مقدار به اصطلاح پررنگتر بشه، چون موسیقی یکی از ویژگی‌هایی که داره میاد تأثیر خود اون کلمه رو هم بیشتر میکنه. بنابراین هر دوتای اینها میتونه مؤثر باشه. خیلی ها اعتقاد چون این هستش که شاید خیلی جاها حتی شاعرهای بزرگ هم به خاطر موسیقی اومدن قوانین ترانه سرایی خودشون رو نقض کردن، ولی بعضی هم اعتقادشونه که ترانه غالبه و ترانه باید بر موسیقی ارجحیت داده بشه. به ترتیب این دوتا دیدگاه وجود داره، ولی چیزی که وجود داره تأثیر این دوتا هستش. تأثیر این دوتا میتونه بسیار مخرب و میتونه بسیار سازنده باشه.
یعنی شما میگید باید ردبندی سنی وجود داشته باشه به عنوان یک روانشناس متخصص.
زمانی که شما اطلاعات بیش از حدی رو به یه گروه سنی میدید، ممکنه اون اطلاعات بیش از حد سازنده نباشه، بلکه برای اون گروه سنی مخرب باشه. بنابراین منم معتقد هستم که اون ردبندی سنی باید وجود داشته باشه برای اینکه افراد بخوان یک ترانه یا یک موسیقی رو گوش کنن. من موافق این موضوع هستم که این ردبندی سنی وجود داشته باشه.
بسیار ازتون متشکرم. آقای علی شیری عزیز اشاره داشتن به این که ما حالا اون فرایندهای رفتاری اخلاقی رو شاید بازم انقدر مشخص باشن که بتونیم بگیم که خب این ترانه برای مثلا بچه‌های این سن مشخص نیست، اما یه سری رفتارهای اجتماعی مثل مصرف مواد رو هم بعضی از ترانه‌ها به صورت ضمنی دارن یا تبلیغ میکنن یا تضمینش میکنن. بله. در مورد نظر شما چیه؟
همینطوره.
ممکنه بچه ما تحت تأثیر اون ترانه دغدغه همچین چیزی رو اصلا پیدا بکنه؟
ممکنه. مثلا ما ترانه هایی داریم تحت عنوان دراگ میوزیک، یعنی افراد رو تشویق میکنه به این که بخوان از مواد مخدر استفاده بکنن، یا ما بعضی از موسیقی هایی داریم که افراد بعد زمانی که گوش میکنن تشویق میشن به این که بخوان به خود آسیبی بپردازن. بنابراین ترانه، ماهیت ترانه و اون واژه هایی که استفاده میشه چون همراه با موسیقی هست، تاثیر عمیقی میتونه توی افراد داشته باشه. و اگر پیام اون ترانه پیام منفی باشه، پیام ضد اجتماعی باشه و برای سلامت فرد مضر باشه، میتونه تاثیر مخرب خودش رو هم روی فرد هم روی جامعه داشته باشه.
خیلی از شما متشکرم. از هر دو بزرگوار بسیار سپاسگزارم. آقای علی شیری عزیز یه نکته خیلی مهم رو اشاره کردن، اینکه ما اگر قرار باشه که بچه‌هامون رو در معرض ترانه‌هایی که میتونن برای اونها آسیبزا باشه قرار ندیم، ناچاریم این طبقه بندی سنی رو داشته باشیم. و البته که اگر ما همچنان طبقه بندی رو در سیستم کشورمون نداشته باشیم و این رده بندی وجود نداشته باشه، بچه‌ها از جای دیگر این خوراک رو پیدا خواهند کرد. ما قاعدتاً باید برای سن اونها ترانه‌های مناسب با موسیقی مناسب رو ایجاد بکنیم، کما اینکه هم جناب علی شیری بزرگ با شما اشاره داشتید، انقدر همه چیز در دسترس بچه‌های ما هست که عملاً جز آگاهی خودشون، انتخاب خودشون و دانش پدرها و مادرها راه دیگری براش وجود نداره.
دقیقاً. من اجازه میخوام یه نکته رو اضافه بکنم به این موضوع، به عنوان این نکته آخر رو، نه به عنوان ترانه سرای یا به حال فعال رسانه، بلکه به عنوان پدر میگم. ما احتیاج داریم که و به تجربه داشتن یک فرزند نوجوان اعتقاد دارم که ما باید فرزندانمون رو آگاه بکنیم. فرزندان ما به ویژه در این جهان معاصر و در این فضای بسیار گسترده و نامحدود مجازی بیش از هر چیزی به آگاهی نیاز دارن. اعتقاد شخصی بنده هست، نمیخوام این رو تعمیم بدم و به عنوان یک فکت علمی بیان میکنم، اعتقاد دارم که ما نمیتونیم صرفاً با بستن و محدود کردن جلوی دسترسی فرزندانمون به انواع محتواهای فرهنگی و غیر فرهنگی رو بگیریم، بلکه با ایجاد آگاهی باید اونها رو مسلح بکنیم.
خیلی از شما متشکرم و اشاره دقیق و ظریفتون. همچنان از شما میخوام به 3102 پیام بزنید و موضوع حالا ردبندی سنی رو که میدونم الان دغدغتون هم شد، ممکنه در موردش با ما گپ و گفت هم داشته باشید، مطرح بفرمایید. اون سوال ابتدای برنامه رو هم بهش بپردازید، چی شد که یه ترانه برای شما ماندگار شد، یا به نظرتون ترانه‌ای ماندگار چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ و خیلی هم متشکرم که برنامه امروز رو شنیدید. به عنوان خداحافظی با شما ابر شب رو میشنویم از ترانه های سروده شده توسط جناب آقای حسن علی شیری، میهمان عزیز برنامه امروزمون، که جناب آقای حامی به زیبایی اون رو اجرا کردن. همراه دو مهمان بزرگوارم از شما خداحافظی میکنم، جناب آقای دکتر عباس عبداللهی روانشناس و جناب آقای حسن علی شیری ترانه سرا. خدا نگهدار.
اگه بیرون نگه بی آشیونم، اگه خسته از آزار خزونم، نگاهم کن دوباره جون بگیرم، بتونم از حضور تو بخونم. میدونم خستگی خسته تر از من، میدونم طاقت دوری نداری، میدونم که تو هم دلت گرفته، تو هم داری مثل من کم میاری. کسی جز تو نمیدونه چی میگم، کسی جز تو نمیدونه چی جا مرز سقوطه، کدوم پاژه حریف این سکوته، کدوم پروانه از جون گذشته، میونه چنگ تار عنکبوته. ولی با این همه شکسته بایی، نگاهت راز روی نگیه ماست، میتونیم با یه شم خورشید بسازیم، که امشب وقت آینگی ماست. نگاهم کن، نگاهم کن به شادی، که لبخند تو آغاز بهاره، بخند و لحظه همو قرق گل خود بذارم، کسی جز تو نمیدونه چی میگم، کسی جز تو نمیدونه چی میخوام.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از شبکه رادیویی سلامت و بخش عصرگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله که همچنان فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق هم برنامه دیگری رو بشنویم. این بار از من تا ما.
از من تا ما.
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. پیش شرطی شما برای شرکت در کار تیمی چه پیش شرطی است؟
شناخت، یعنی اگر جایی رو بشناسم و آگاه باشم نسبت به اون اتفاق، حتی اگر بدونم ضریب موفقیت خیلی پایینه ولی میشه با تلاش بیشتر به یه موفقیت نسبی رسید، قطعا وارد اون فعالیت میشم.
مثلا یکی که هم موضوع از همه مهمتره، علاقه‌ای که داشته باشی به اون موضوع، چون اگه علاقه نباشه کار پیش نمیره. بعدم این که اون افرادی که قرار باشون همکاری کنی هم فکرت باید باشن، تجربه موفقی قبلا داشته باشن که وسط کار جا نزنن و از این دست نباشن.
متواضع بودن افراد، اخلاق مدار بودنشون و اینکه درگیر حواشی نباشن.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در جلسات گذشته صحبت از این کردیم که علارغم اهمیتی که مقوله مشارکت گروهی و کار جمعی در فرهنگ ملی و دینی ما داره، چرا باز روحیه میل به کار فردی بیش از کار جمعی در میون بخشی از جامعه ما آشکار هست؟ چرا هنوزه که هنوزه افراد جامعه ما اونطور که باید و شاید در عرصه کارهای جمعی و گروهی و تشکیلاتی حضور پیدا نمی کنند؟ چرا افراد بیشتر میل دارند که بعضی از کارها رو خودشون به تنهایی دنبال بکنند تا اینی که دیگران رو در کار خودشون سهیم بکنند و یا دست نیاز به دیگران دراز بکنند؟ به برخی از آفاتی که در حقیقت اساس آسیب‌های جدی برای امر مشارکت اجتماعی بود، من در جلسه گذشته اشاره کردم. در حقیقت تاکید اصلی من روی این مسئله بود. هنوز در ایران بیشتر کتاب‌هایی که منتشر میشه غالباً از تراوش قلم‌های فردی نشأت گرفته، نه جمع. چرا بیشتر پروژه‌هایی که به عنوان پروژه‌های علمی و دانشگاهی هست، عمدتاً مبتنی بر تلاش و کوشش و دانش و تجربه یک فرد هست؟ چرا کمتر در جامعه ما کار جمعی در عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی صورت می‌گیره؟ حتی ببینید در عرصه فعالیت‌های ورزشی هم ما این رو کاملاً و آشکارا می‌بینیم که مثلا ایرانی‌ها در عرصه ورزش‌های فردی و انفرادی بسیار موفق هستند و در حقیقت همین واقعیت هست که باعث شده من طی این جلسات بر روی این آسیب‌ها و آفت‌هایی که در ذهنیت ما، تلقی ما و نگرش ما نسبت به کار جمعی است متمرکز بشم و تأکید بدم.
مشارکت فعالیتی است ارادی که آدمی را به بازیگری فعال، آگاه، بیدار و زنده تبدیل می‌کند، نه فقط تماشاگری صرف.
سرزمین ایران، ای مرز عشق و ایمان، با
من بخوان دوباره از همت در ایران، ای سرزمین ایران، ای ارزش ایران، با من بخوان دوباره از همت در ایران، از همت در ایران، ای وطن.
با نام خدا سلام میشم مایوا شنوندیل عزیزی که الان دیرین دنگ ایمه شنوین. لطفا دعوت کم که انشاءالله حتما در انتخابات شرکت بکن، چون انتخابات یه وظیفه است و وظیفه تمام کشور ایرانه که بانه پای صندوقیل و رای بین. ما در استان البرز دنگم شنوین و حدیره دعوت کم که تمام کردزوانیل عزیزی که ساکن استان البرزن در انتخابات شرکت بکن. درود و تمام ایرانیل عزیز،
من به تمام همشهری ها خو میگم که بیان به انتخابات شرکت کنن.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در ادامه تأکیدی که بر روی آفتها و آسیبهای کار گروهی داشتم، گاهی اوقات این نگرش غلط در ذهنیت بسیاری از ماها وجود داره که حرکت در کار گروهی کنتر از کار فردی است و طبیعتاً همین گروه سبب تأخیر در اقدام و اجرای کار میشه. به این معنایی که اگر افراد انگیزه های لازم رو داشته باشند، به دلیل اینکه در گروه باید قرار بگیرند و گروه نیاز به هماهنگی و همکاری و همراهی همه افراد است، طبیعتاً باید زمان بسیار بیشتری رو صرف بکنن تا افراد با همدیگه هماهنگ بشن، همراه بشن و به عنوان یک گروه در واقع قرار بگیرن. حال اینکه اگر یک کاری رو انسان به طور فردی بخواد انجام بده، چنین هماهنگی نیاز نیست و طبیعتاً به لحاظ زمان بازدهی بیشتر و سریعتری رو به دست خواهد آورد. این قطعاً یکی از تلقی‌های غلطی هستش که بسیاری از ماها باهاش مواجه هستیم. درسته که شاید کار گروهی در ابتدا و در آغاز نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگی‌های لازم هست، اما به دلیل اینکه این کار گروهی نتیجه و ثمره تلاش یک جمع هست، بازده و برایند بسیار بسیار بیشتری از کار فردی خواهد داشت.
فرایند توسعه یافتگی جز در سایه مشارکت در مسائل اجتماعی حاصل نمی شود، زیرا از مقدمات مشارکت اجتماعی مسئولیت پذیری است. آینده توسعه یافته یک جامعه در گروه مسئولیت پذیری مردمان آن جامعه در زمان حال است.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
از جمله آفات دیگه‌ای که در ذهنیت ما نسبت به کار گروهی شاید پدید اومده باشه این هستش که در کار گروهی لازمه که بخشی از انرژی صرف سازماندهی، نظارت و کنترل در کار بشه، در حالی که اگر یک کسی یک کار فردی رو دنبال بکنه، نیازی به این سازماندهی، نظارت و کنترل نخواهد بود. این هم یکی از همون آفتهایی هستش که ذهنیت ما رو به خودش مشغول میکنه و باعث میشه که ما چندان رغبت به کار گروهی نداشته باشیم.
سلام من به تو ای میهنم ایران، زادگاهم،
عشقم وطنم. اینجا ایران است، صدای همدلی و همبستگی به گوش میرسد. من ایران را میسازم، من با مردم ایران همقدم میشوم، من ایران را سربلند میکنم. ما همیشه با همین.
چو ایران نباشد تن من مبرد.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
انگور قرمز با تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، تکه های میوه،
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم بهتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند 3rd جشنواره ملی مستند رادیویی.
پژواک
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. محورهای بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگی. از تمامی علاقه‌مندان تولید مستند رادیویی برای مشارکت در 3rd جشنواره پژواک دعوت می‌شوند.
مهلت ارسال آثار بخش مردمی تا 30 بهمن ماه تمدید شد.
برای اطلاعات بیشتر به تارنمای